بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
سلام میکنم به شما دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان ارجمند رادیو آزادی. آرزوی سلامتی و کامیابی برایتان دارم و سپاسگزارم از اینکه همراه برنامه‌های ما هستید در این روز آدینه 14 دی ماه سال 1380 خورشیدی و چهارمین روز از ماه ژانویه سال 2002 میلادی. در این بخش من اردوان نیکنام و همکارانم در رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کوشیده این برنامه‌های جالب و شنیدنی درباره تازه‌ترین رخدادها و مهمترین مسائل مطرح در ایران و جهان تقدیم شما ایرانیان و پارسی زبانان در ایران و سراسر دنیا کنیم. پیش از شنیدن خلاصه خبرها اجازه بدهید نگاهی بیندازیم به برخی از مطالبی که امروز خواهیم شنید. در گزارش‌های خبری بین‌المللی از اوضاع افغانستان آگاه می‌شویم و از مذاکره برای تسلیم ملا محمد عمر. اما در خاورمیانه، در حالی که فرستاده آمریکا بار دیگر تلاش‌های خود برای برقراری آرامش میان اسرائیل و فلسطینیان را از سر گرفته، احتمال حمله نظامی آمریکا به عراق همچنان مطرح است. از چشمانداز بهای نفت در بازارهای جهانی و نیز از رواج یورو، پول تازه 12 کشور اروپا در بالکان هم گزارش‌هایی داریم. اما در ایران، دبیر شورای نگهبان در نماز جمعه تهران ضمن نکوهش کسانی که می‌گویند برخورد قوه قضاییه با مفاسد مالی جنبه سیاسی دارد، از ریخته شدن آبروی برخی از وابستگان به حاکمیت جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده است. گزارشی داریم از گفته‌های امروز آیت الله احمد جنتی درباره پرونده‌های فساد مالی. اما دیدگاه‌های یک صاحب نظر را درباره بحران سیاسی کنونی ایران نیز جویا شده‌ایم. سازمان دیدبان حقوق بشر از احضار و زندانی شدن نمایندگان مجلس در ایران اظهار نگرانی کرده است. یکی از مسئولان دیدبان حقوق بشر با رادیو آزادی سخن می‌گوید. یک دادستان ناحیه‌ای در آمریکا میگوید تردیدی نیست که هنرپیشه فیلم قندهار ساخته محسن مخملباف کسی است که 20 سال پیش یکی از مخالفان جمهوری اسلامی را در واشنگتن به قتل رساند. در این زمینه هم گزارشی داریم. اما آمار میگوید ایرانیان سالانه 1000 میلیارد تومان دود سیگار به هوا میفرستند که 1/3 آن سیگار قاچاق است. در این باره با یک پژوهشگر گفتگو کرده ایم. مطالب شنیدنی فراوان دیگری هم در برنامه امروز داریم، از جمله ایران در سفرنامه جهانگردان بیگانه و بررسی‌های تاریخی که در ساعت 3 تقدیمتان خواهد شد. اما پیش از این همه نخست خبرها را می‌شنویم. خلاصه خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و از بهمن باستانی.
دولت پاکستان در پاسخ به درخواست‌های دولت هند و برخی دیگر کشورها بیش از 100 تن از اعضای گروه‌های اسلامی مسلح کشمیر را شب گذشته بازداشت کرد. جنگنده‌های آمریکا منطقه‌ای در شرق افغانستان را بمباران کردند. رئیس دولت موقت افغانستان می‌گوید ملا عمر رهبر طالبان هنوز دستگیر نشده است. مسئولان شهر نیویورک اعلام کردند بازسازی برج‌های دوقلو نیویورک که در عملیات تروریستی 11 سپتامبر گذشته ویران شد ممکن نیست. جمهوری اسلامی ایران در مراسم نیایش برای صلح جهانی که توسط رهبر کاتولیک‌های جهان در ایتالیا برگزار می‌شود شرکت می‌کند. رئیس ستاد ارتش اسرائیل اعلام کرد یک کشتی حامل 50 تن اسلحه و مهمات که از ایران برای فلسطینیان فرستاده شده بود توسط ارتش اسرائیل توقیف شده است. و در تهران وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی کلیه اظهارات درباره پرونده‌های مربوط به فساد اقتصادی را دروغ خواند و گفت تنها چند نفر که اشخاص معروفی هم نیستند در این پرونده‌ها متهمند.
عنوان‌های تازه خبری بود از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. مشروع خبرها کمتر از 25 دقیقه دیگر. گزارش‌های خبری بین‌المللی را از افغانستان آغاز می‌کنیم. امروز جنگنده‌های آمریکایی منطقه‌ای در شرق افغانستان را بمباران کردند. در همین حال مقام‌های افغان اعلام کردند که مذاکرات برای تحویل ملا محمد عمر رهبر طالبان ادامه دارد. این در حالی است که ایالات متحده آمریکا از حامد کرزی رئیس دولت موقت افغانستان دعوت کرده است تا در سفری به واشنگتن با رئیس جمهوری آمریکا دیدار کند. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
امروز جمعه حملات هوایی آمریکا در افغانستان پس از نزدیک به یک هفته وقفه از سر گرفته شد و جنگنده‌های آمریکایی منطقه‌ای در ایالت خوشت در شرق افغانستان را بمباران کردند. گفته می‌شود که در این منطقه یک اردوگاه شبکه تروریستی القاعده شامل وسایل و تجهیزات آموزشی و دالان‌های زیرزمینی قرار دارد. آمریکا در سال 1998 میلادی نیز با موشک‌های کروز این منطقه را هدف قرار داد. در جنوب افغانستان در ایالت هلمند نیروهای افغان و آمریکایی خانه‌ها را یکی پس از دیگری برای یافتن ملا محمد عمر رهبر طالبان جستجو کردند. در همین حال مقامات افغان گفتند که مذاکرات برای تحویل ملا عمر ادامه دارد. به گفته حاجی گلعلی رئیس اطلاعات قندهار، نیروهای افغان با پشتیبانی نیروهای آمریکایی روستایی که احتمال داده می شود ملا عمر در آن پنهان شده باشد را کاملا محاصره کردند. روز گذشته امین فرهنگ وزیر بازسازی دولت موقت افغانستان به شبکه تلویزیونی ARD آلمان گفت که احتمالاً ملا محمد عمر رهبر طالبان دستگیر شده است.
Ich habe heute davon gehört, dass festgenommen worden ist. Mehr darüber weiß ich noch nicht.
آقای فرهنگ وزیر بازسازی افغانستان گفت من شنیدم که ملا محمد عمر دستگیر شده است. گرچه وی در این باره جزئیات بیشتری ارائه نکرد. این در حالی است که آمریکا اعلام کرده است که از دستگیری احتمالی ملا عمر اطلاعی ندارد و در مذاکرات برای تحویل وی نیز دخالت نمی کند. گفته می شود که ملا محمد عمر همراه حدود 1500 تن از جنگجویان خود در منطقه بغران در ایالت هلمند پنهان شده و تحت حمایت رهبران قبایل محلی است. از سوی دیگر در واشنگتن اندرو ناتسیوس رئیس آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا اعلام کرد که کمک‌های بین‌المللی گسترده به افغانستان جلوی بروز قحطی در این کشور را گرفته است. آقای ناتسیوس گفت که در 3 ماه گذشته برنامه جهانی غذا حدود 200 هزار تن مواد غذایی به افغانستان ارسال کرده که 2/3 کمک ها از طرف آمریکا بوده است. رئیس آژانس توسعه بین المللی آمریکا همچنین گفت که آمریکا حدود 30 هزار رادیو در بین مردم افغانستان توزیع می کند تا بتواند از زمان پخش مواد غذایی، خدمات بهداشتی و امنیتی با خبر شوند و نیز بتوانند به خبرهای رادیوهای خارجی گوش کنند. رئیس آژانس توسعه بین المللی آمریکا همچنین گفت که علی‌رغم کمک‌های ارسال شده به افغانستان، وضعیت در مناطق دورافتاده کوهستانی همچنان موجب نگرانی میان امدادگران می‌شود. در همین حال بر اساس آخرین گزارش‌ها قرار است که حمید کرزای رئیس دولت موقت افغانستان ماه آینده به ایالات متحده آمریکا سفر کند و با جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا درباره بازسازی افغانستان به گفتگو بپردازد. هنوز تاریخ دقیق سفر آقای کرزای رئیس دولت موقت افغانستان به آمریکا اعلام نشده است.
تازه ترین تحولات افغانستان در گزارش گلناز اسفندیاری. در خاورمیانه آنتونی زینی مشاور کالین پاول وزیر خارجه آمریکا در امور خاورمیانه در دور جدید ماموریت خود در پی دیدار با آریل شارون نخست وزیر اسرائیل برای دیدار با یاسر عرفات رئیس دولت خودگردان فلسطینی وارد رام الله شد. این در حالی است که بامداد جمعه یک عضو دیگر سازمان فلسطینی حماس از سوی نیروهای ویژه اسرائیل در کرانه باختری رود اردن کشته شد. جمشید چالنگی گزارشگر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در خاورمیانه.
آیا آنتونی زینی مشاور کالین پاول وزیر خارجه آمریکا خواهد توانست آنچه را که موفق به انجامش در دور پیشین ماموریت خود نگردید در دور جدید مذاکرات خود با مقامات اسرائیلی و فلسطینی به سرانجامی برساند؟ شواهد موجود در منطقه مانع از دادن پاسخ قاطعانه مثبت به این پرسش می‌گردند. آقای زینی می‌گوید در تلاش است تا در دور جدید ماموریت خود که آرون میلر از مسئولان بلند پایه وزارت خارجه آمریکا نیز وی را همراهی می‌کند، طرفین مقامات اسرائیلی و فلسطینی را به آغاز اجرای مفاد پیشنهادی کمیته میچل و تفاهم نامه جورج تنت تشویق کند. این دو طرح برقراری آتش‌بس کامل و بازسازی اعتماد میان طرفین را نخستین اقدام لازم برای به حرکت درآوردن دوباره چرخ صلح میان اسرائیل و فلسطینی‌ها دانستند. در همین مسیر آنتونی زینی فرستاده ویژه واشنگتن به منطقه پنج شنبه شب و بامداد جمعه با آریل شارون نخست وزیر، شیمون پرز وزیر خارجه و بنیامین بن الیزر وزیر دفاع اسرائیل به مذاکره پرداخت. روزنامه اسرائیلی جروزلم پست به نقل از منابع نزدیک به نخست وزیری اسرائیل خبر از آن داده است که آریل شارون به آنتونی زینی اطلاع داده است که سازمان‌های فلسطینی حماس و جهاد اسلامی علی‌رغم ضربه‌های وارده بر آنها در هفته‌های اخیر در حال بازسازی شاخه‌های مسلحانه خود برای انجام عملیات به گفته آریل شارون تروریستی تازه‌ای علیه اسرائیل هستند. بامداد جمعه نیروهای ویژه اسرائیل با ورود به روستایی در نزدیکی نابلس در کرانه باختری رود اردن در یک درگیری مسلحانه یک عضو دیگر سازمان حماس را کشته و دو عضو دیگر این سازمان را نیز دستگیر ساختند. در این میان سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه‌ای بازداشت چند ساعته مصطفی برغوتی از فعالان فلسطینی در زمینه حقوق بشر را که روز چهارشنبه گذشته توسط نیروهای ویژه اسرائیل در بیت المقدس صورت گرفت و ضرب و شتم وی را توسط نیروهای مذکور محکوم ساخت. در بیانیه عفو بین الملل گفته می شود که چند تن از اعضای پارلمان اروپا و یک هیئت آمریکایی نیز که مصطفی برغوتی را همراهی می کردند با خشونت نیروهای اسرائیلی روبرو شدند. اسرائیل میگوید مصطفی برغوتی بدون داشتن مجوز به ایراد سخنرانی در بیت المقدس پرداخته است. بر اساس پیمان اسلو میان فلسطینی ها و اسرائیل تا روشن شدن سرنوشت بیت المقدس در مذاکرات نهایی صلح هر گونه گرد همایی فلسطینی ها یا ایراد سخنرانی از سوی آنان در بیت المقدس باید با کسب مجوز از دولت اسرائیل صورت گیرد. و سرانجام این که در فضای پرتنش موجود در منطقه آنتونی زینی وارد رام الله گردید تا با یاسر عرفات رئیس دولت خودگردان فلسطینی و چند تن دیگر از مسئولان دولت فلسطینی در مسیر پایان دادن به بحران کنونی در منطقه به مذاکره بنشینند. جمشید چالنگی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی قاهره.
مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی در مصاحبه‌ای با روزنامه لبنانی سعودی الحیات آمریکا را از حمله نظامی به عراق برحذر داشته است. در همین حال ناجی صبری وزیر خارجه عراق از تمایل بغداد به گسترش روابط دوستانه با تهران سخن می‌گوید. فریده رهبر گزارشگر رادیو آزادی در جهان عرب گزارش می‌دهد.
مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی آمریکا را از دست دادن به حمله نظامی گسترده علیه عراق برحذر داشت. مهدی کروبی در مصاحبه با روزنامه لبنانی سعودی الحیات افزود نقش عراق در رویدادهای 11 سپتامبر ثابت نگردیده و به همین دلیل حمله نظامی به عراق هیچ گونه مشروعیت بین المللی نخواهد داشت. رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار امیدواری کرد که بحران عراق از طریق مسالمت‌آمیز به پایان برسد. اظهارات مهدی کروبی در زمان ابراز شده است که ناجی صبری وزیر خارجه عراق تمایل بغداد را برای گسترش روابط خود با تهران مورد تاکید قرار داده است. وزیر خارجه عراق میگوید ایران و عراق نیازمند تثبیت روابطی دوستانه بوده و بغداد آماده برداشتن گام‌های لازم در این زمینه است. مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در مصاحبه خود با الحیات تمایل تهران را برای گسترش روابط دوستانه خود با بغداد مورد اشاره قرار داده است. وی در همین مصاحبه حمایت حکومت ایران را از سازمان حزب الله لبنان مورد تاکید قرار داد و گفت تهران این سازمان و سازمان‌های فلسطینی را که در مقابل اشغال سرزمین‌هایشان به مقاومت می‌پردازند سازمان‌های تروریستی نمی‌داند. مهدی کروبی انجام عملیات انتحاری از سوی فلسطینی‌ها را علیه اسرائیل بخشی از مقاومت مشروع فلسطینی‌ها برای آزاد ساختن سرزمینشان از اشغال اسرائیل توصیف کرد. وی خواستار اتحاد کشورهای اسلامی برای حمایت از فلسطینی‌ها گردید. رئیس مجلس شورای اسلامی در مورد تحولات جاری در افغانستان گفت ایران آماده کمک به دولت انتقالی افغانستان برای بازسازی این کشور است. وی گفت ایران در این زمینه برنامه‌ای تهیه کرده است که آن را در اختیار دولت انتقالی افغانستان قرار خواهد داد. مهدی کروبی در مورد جزئیات این برنامه توضیحی نداد. وی در مصاحبه با روزنامه الحیات نتایج سفر اخیر خود را به عربستان مثبت ارزیابی کرد و با اشاره به دیدار خود با رئیس مجلس مشورتی عربستان گفت تهران و ریاض در آینده به تبادل تجربه‌های پارلمانی دست خواهند زد. رئیس مجلس شورای اسلامی در مورد ادعای مالکیت امارات متحده عربی بر جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسی گفت رئیس مجلس شورای اسلامی در مورد ادعای مالکیت امارات متحده عربی بر جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسی گفت دیدارهایی میان مقامات ایران و امارات در این زمینه انجام شده است که ادامه چنین دیدارهایی میتواند به برطرف شدن سوء تفاهم امارات در مورد این جزایر منجر گردد. روزنامه الحیات که مصاحبه با مهدی کروبی را در شماره روز جمعه خود به چاپ رسانده در صفحه نخست همین شماره خود نیز خبر از آن داده است که چند روز پیش سیف اللهی مسئول پرونده عراق در دفتر آیت الله خامنه‌ای با گروهی از نمایندگان احزاب و سازمان‌های مخالف حکومت عراق در دمشق از جمله نمایندگان اتحادیه میهنی کردستان و حزب دموکرات کردستان عراق دیدار کرده است. فریده رهبر، رادیو آزادی.
هفته گذشته کشورهای عضو اوپک به توافق مهمی با کشورهای غیر عضو برای کاهش تولید نفت به منظور تثبیت بهای نفت در بازارهای بین المللی دست یافتند. اما روسیه به عنوان بزرگترین تولید کننده غیر عضو اوپک در این باره چه دیدگاه‌هایی دارد؟ مانی کسروی، گزارشگر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در مسکو.
هفته‌نامه اقتصادی ایتوگی چاپ مسکو با جمع‌بندی نظرات کارشناسان امور نفتی روسیه به بحث و بررسی موفقیت اوپک مبنی بر کاهش میزان تولید و صدور نفت و جلب نظر کشورهای غیر عضو از جمله روسیه می‌پردازد. دقیقه این هفته‌نامه اگرچه وزنه سنگین کاهش نفت به بازارهای جهانی متوجه اوپک است، اما قبول مسئولیت کاهش تولید تا روزی 500 هزار بشکه نفت از سوی کشورهای غیر عضو اوپک به معنی قبول 1/4 از حجم تولید نفت است و به این ترتیب روزانه 2 میلیون بشکه از حجم عرضه نفت به بازارهای جهانی کاسته خواهد شد. درست از زمان توافق هفته گذشته قیمت نفت بر بازارهای جهانی رو به افزایش گذاشت و تا این زمان به بشکه‌ای بیش از 22 دلار رسیده است. در حقیقت قیمت مطلوب اوپک نیز در همین حدود است. زیرا اوپک قبلاً روی قیمت بشکه 25 دلار و به اضافه یامین‌های 3 دلار در هر بشکه نسبت به این خط مرزی قیمت‌ها توافق کرده بود و همچنان در این توافق پایبند است. فراموش نکنیم که دو هفته قبل قیمت نفت زیر 17 دلار قرار داشت و به سرعت به سوی رقم 15 دلار می‌رفت. عده‌ای حتی پیش‌بینی کرده بودند با توجه به رکود جهانی که حوادث 11 سپتامبر آن را تشدید کرده بود، قیمت نفت تا 7 یا 8 دلار نیز برسد که با تصمیم به موقع و عاقلانه اوپک و دیگر کشورهای صادرکننده نفت این آرزو و پیشبینی تحقق نیافت. اما درسی که از توافق دو سال قبل و توافق اخیر در سطح جهانی میتوان گرفت این است که توافق بین اعضای اوپک و اعضای غیر اوپک به صورت یک امر دائمی درآید و هیچ کشور صادرکننده نفت اجازه ندهد با نفت ارزان انبارهای طبیعی نفت به صورت انبارهای مصنوعی موقعیت جغرافیای خیش را تغییر دهند. یعنی فرضاً نفت از چاهای خاورمیانه در چاهای خالی از نفت و معادن خالی زغال سنگ این یا آن کشور ذخیره شود. اگر کشورهای صادرکننده عضو اوپک گاه صادرات را اصطلاحاً معادل تولید می‌گیرند، برای این است که کشورهای صادرکننده نفت هنوز به ذخیره کردن نفت در محلی غیر از محل طبیعی آن نیاز ندارند. اما کشورهای خریدار عمده از انبار کردن نفت ارزان و ایجاد ذخیره استراتژیک به عنوان یک اقدام در جهت شکستن قیمت نفت استفاده می کنند و مادام که این روش ادامه دارد، کشورهای صادرکننده اهم از این که عضو اوپک یا سازمان مشابه دیگری باشند یا نباشند، باید سیاست واحد و قاطعی در حفظ منافع خود داشته باشند. طبیعی است که این امر معنی آن نیست که کشورهای صادرکننده نفت دنیا را در مضیقه نفت قرار دهند و با کاهش بی‌رویه تولید هر قیمتی که مایل بودند روی محصول خود بگذارند. قیمت نفت هم مانند هر کالای دیگر نقطه اپتیموم یا حد مطلوب خود را دارد که به نظر کارشناسان این هفته نامه اگر از آن فراتر رود دو امر به وقوع می پیوندد. یکی اینکه خریداران عمده نفت در قبال قیمت‌های نامعقول نفت دست به اقدامات خشونت‌آمیز بزنند و جنگ قیمت‌ها را به جنگ گرم تبدیل کنند. دیگر اینکه به کارگیری تکنولوژی‌های شناخته شده جدید در سطح وسیع با صرفه اقتصادی همراه شود، مانند استفاده فراگیر از انرژی خورشیدی یا امواج یا گرمای درونی زمین و نظایر آن که اگرچه سرمایه‌گذاری وسیع و صرف وقت قابل ملاحظه‌ای می‌طلبد، اما اگر استراد پیش آید انسان دست به هر کاری می زند. در علاوه قیمت بالاتر از حد معقول برای نفت سبب روی آوردن به منابع نفتی در چاه‌های پرهزینه خواهد شد که این امر ممکن است سهم اوپک را در صادرات جهان نفت باز هم کاهش دهد. در پایان این مقاله به این نکته نیز اشاره می شود که در حال حاضر حدود 22% از صادرات جهانی نفت توسط اوپک صورت می گیرد، در حالی که زمانی اوپک بیش از نیمی از بازار جهانی نفت را در اختیار داشت. به این ترتیب اگر همین توافق اخیر حفظ شود و با تورم جهانی هماهنگ شود، احتمالاً تا چند سال می توان قیمت‌ها را در سطح معقول مورد نظر اوپک حفظ کرد. طبعا اگر رویداد فنی یا سیاسی در مصرف نفت تغییر ناگهانی به وجود آورد، تجدید نظر اوپک در میزان تولید ضمن پیشبینی حفظ سهم بازار ناگزیر خواهد بود. مانی کسروی، مسکو.
از نخستین روز سال نو میلادی، یعنی از 3 روز پیش، پول واحد اتحادیه اروپا در 12 کشور به جریان افتاد. اما آنچنان که احمد رفعت گزارشگر رادیو آزادی میگوید، افزون بر 12 کشور عضو اتحادیه اروپا، برخی کشورهای منطقه بالکان هم رسما یا در عمل به پول رسمی اتحادیه اروپا یورو پیوستند.
در منطقه بالکان نیز واحد جدید پولی اروپا یورو، جانشین واحدهای پولی محلی و یا مارک آلمان که در برخی از این کشورها رایج بود شده است. در ایالت خود مختار کوزوو پس از عقب نشینی نیروهای سرب و ورود نیروهای پاسدار صلح بین المللی، دینار یوگوسلاو عملا از صحنه خارج شده بود و مارک آلمان پس از رقابت کوتاهی با دلار آمریکایی توانسته بود خود را به عنوان واحد پولی این منطقه تحمیل کند. از اول ژانویه با خروج مارک از سیستم پولی آلمان، عملاً کوزوو نیز به کشورهایی که یورو را به عنوان واحد پولی مشترک قبول کرده اند پیوست. در پریشتینا روزنامه‌های آلبانیایی تباران تولد یورو را مثبت ارزیابی کرده و معتقدند که پیوستن کوزوو به این واحد پولی برای همیشه راه را به روی بازگشت این ایالت به یوگسلاوی بسته و عملاً میتوان از آغاز روند استقلال کوزوو صحبت کرد. در پریشتینا، پیژا و دیگر شهرهای مهم کوزوو از روز اول ژانویه سال 2002 میلادی بسیاری از فروشگاه‌ها، رستوران‌ها و سایر نهادهای تجاری یورو را بدون هیچ مشکلی قبول می‌کنند. پرداخت حقوق بسیاری از نظامیان پاسدار سرخ و کارمندان و خدمه محلی سازمان‌های غیر دولتی به یورو به رواج این واحد پولی جدید کمک بسیاری کرده است. اوزنی نیز در وضعیت مشابهی قرار دارد. از سال 1996 میلادی بلافاصله پس از امضای معاهده صلح دایتون دینار بوزنی ارزش خود را به مارک آلمان وابسته کرده بود. از آن زمان در این کشور استفاده همزمان مارک و دینار رایج بود. در این روزها یورو جانشین مارک شده است. میو مسیچ یکی از رؤسای گسپودارک و بانکا میگوید در آخرین روزهای سال 2001 میلادی هجوم مردم برای تعویض مارکایی که در خانه پسنداز کرده بودند به یورو آغاز شد. مسیج به افزایت تنها در روز 31 دسامبر حدود 500 میلیون مارک در شعبات گسپودارکا بانکا به حسابا واریز و یا به یورو تبدیل شدند. دولت جمهوری مونتنگرو که همراه سربستان یوگسلاوی کنونی را تشکیل می‌دهد نیز از اول ژانویه 2002 میلادی واحد پولی دینار را ترک و به یورو پیوسته است. اگرچه تا آخر فوریه در این کشور دینار یوگسلاو نیز پذیرفته خواهد شد، ولی چند حد زده می شود که قبل از 15 ژانویه عملاً کلیه دینارهای در گردش برای تبدیل به یورو به بانک ها سپرده شوند. پیوستن مونتنگرو به سیستم یورو از سوی مفسرین سیاسی به عنوان اولین قدم این جمهوری برای جدایی از یوگسلاوی تلقی می شود. مونتنگرو احتمالاً در بهار سال 2002 میلادی همه پرسی در این زمینه برگزار خواهد کرد. کرواسی اگرچه رسماً به سیستم یورو نپیوسته است، ولی چون به گفته زلاتکو نیلیچ یکی از معاونان نخست وزیر، از همکنون بانک مرکزی این کشور دست اندر کار برنامه‌ریزی اقتصادی برای پیوستن به این واحد پولی جدید است. در این کشور در روز 31 دسامبر تنها در شهر زاگرب 1.5 میلیارد مارک آلمان به بانک ها برای تبدیل به یورو تحویل داده شدند. به دعوت وزیر مالی کرواسی ماتو چرکانوویچ بسیاری از فروشگاه های این کشور از روز اول ژانویه سال 2002 میلادی به جز واحد پولی محلی کونا یورو را نیز قبول می کنند. مقامات بانک مرکزی اروپایی که مقر آن در فرانکفورت آلمان قرار دارد معتقدند که یورو در عرض 3 ماه آینده به مهمترین واحد پولی منطقه بالکان و اروپای شرقی تبدیل خواهد شد و دلار آمریکایی در این بخش از جهان نفوذ خود را به طور محسوسی از دست خواهد داد. احمد رفعت، رادیو آزادی، روم.
تا دقایقی دیگر و پس از مشروع خبرها از رادیو آزادی. امام جمعه تهران میگوید درباره پرونده مفاسد اقتصادی جنجال نکنید. یک استاد دانشگاه از بحران سیاسی جاری در ایران میگوید. و یک روزنامه‌نگار آمریکایی مشاهدات خود از ایران را بازگو می‌کند.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کد 42-02-21-12-26-10 و شماره فکس کد 42-02-21-12-26-09.